سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برنامه این حق من است را خواهید شنید، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از فسخ قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی دریای آمو خبر داده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت امروز در اعلامیه گفت که این قرارداد به دلیل نقص‌های پیهم تعهدات قرارداد از سوی شرکت چینی موسوم به افچین فسخ شده. این قرارداد برای 25 سال میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت افچین امضا شده بود. آقای افغان افزوده که برای بررسی موارد نقض قرارداد، کمیته‌های مشترک از وزارت‌ها و نهادهای مربوطه تعیین شدند. اردوی اسرائیل میگوید که در حمله هوایی صبح امروز، علی شادمانی فرمانده ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ایران را کشته است. شادمانی در 23 جوزا پس از کشته شدن غلام علی رشید، فرمانده پیشین این قرارگاه در حمله اسرائیل، از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران به این سمت گماشته شده بود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، عالی‌ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران، جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. اردوی اسرائیل مدعی شده که تیاره های جنگی این کشور صبح امروز یک محل نشست محرمانه علی شادمانی را در تهران هدف قرار دادند. ایران تا هنوز در این مورد چیز نگفته و این خبر را تایید نکرده. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخشینان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اسرائیل در 5 روز که از جنگ این کشور با ایران میگذرد، تا کنون نزدیک به 20 فرمانده ارشد سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را کشته است. گزارش ها حاکی از وقوع 2 انفجار نیرومند صبح امروز در شهر تبریز و 3 انفجار در شرق تهران است. همزمان در موج تازه حمله راکتی ایران به بخشای مرکزی اسرائیل، میلیون ها اسرائیلی راهی پناهگاه ها شدند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر داده که این حمله شامل حدود 30 راکت بود. گزارش های اولیه زخمی شدن چند تن در این حمله خبر دادند. تنش ها میان ایران و اسرائیل امروز وارد 5 روزش شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از باشنده های تهران خواسته که به طور فوری این شهر را ترک کنند. ترامپ دیروز دوشنبه در صفحه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که همه باید فوراً تهران را ترک کنند. آقای ترامپ که در نشست سران 7 کشور صنعتی جهان G7 در کانادا شرکت کرده، این نشست را پیش از پایان آن ترک و در راه برگشت در تیاره به خبرنگاران گفت که در تلاش برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و ایران نیست، بلکه به چیز بزرگتر از آتش‌بس فکر می‌کند. پیش از این اسرائیل هم به حدود 330 هزار باشنده یکی از مناطق مزدحم در مرکز تهران هشدار داده، گفت که این محله را ترک کنند. و وزیران خارجه حدود 20 کشور عربی و اسلامی در یک بیانیه مشترک عملیات اسرائیل بر ایران را نکوهش و بر توقف فوری آن تاکید کردند. در این بیانیه که از سوی وزارت خارجه قطر امروز در شبکه 1 تویتر سابق منتشر شد، همچنان بر برقراری آتش‌بس فوری و فراگیر و بازگشت آرامش در منطقه تاکید شد. در بیانیه آمده است که تشدید درگیری‌ها می‌تواند صلح و ثبات منطقه را بیشتر تهدید کند. در بیانیه افزوده شده که گفتگو و رعایت اصول بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد تنها راه حل پایدار برای بحران‌های منطقه است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام و خسته نباشید. به برنامه این حق من است خوش آمدید. 59th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش خود در این نشست گفته که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. در این نشست ولکر تور، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفت که در حال حاضر زنان و دختران از زندگی عمومی در این کشور حذف شدند. این نشست تا 9 جولای ادامه خواهد داشت و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بحث خواهد شد. در برنامه حاضر با مهمانانم گپ میزنیم که برگزاری این گونه نشست ها برای زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر امیدوار کننده است. بحث در مورد مسائل حقوق بشری افغانستان و بحث حقوق زنان در چنین نشست ها چقدر روی زندگی زنان در افغانستان تاثیرگذار است؟ خواست زنان در افغانستان از برگزار کنندگان این گونه نشست ها چیست؟ و در نزدیک به 4 سال گذشته این گونه نشست ها چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر زنان از این گونه نشست ها راضی‌اند؟ چه چیزی میتونه از سوی سازمان ملل صورت بگیره تا تاثیر مستقیم روی زندگی زنان در افغانستان داشته باشه و زندگیشان را تغییر بده؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند. در نیمه اول صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، و زاکره رسولی، فعال حقوق زن. در نیمه دوم برنامه دکتر کوکب نواب، فعال مدنی و حقوق زن، نیز با ما خواهند پیوست. قبل از اینکه بحث خود را با مهمانان ما آغاز کنم، بیاییم که گزارش همکار ما در مورد 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که طالبان حاکم در افغانستان به هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضایی ایجاد کردند. او این سخنان را هنگام ارائه گزارشش درباره افغانستان روز دوشنبه 16 جون در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بیان کرد.
طالبان با تغییر سیستم قضایی، قانون و نظم قضایی و اجتماعی را به وسیله تبدیل کردن که برای سرکوب زنان، دختران، حامیان آنها و اعضای جامعه دیگر باشان جنسی استفاده می شود. این نظام برای تحکیم و تداوم ایدئولوژی زن ستیزانه و سرکوب گرایانه طالبان طراحی شده است. اگرچه همه زنان و دختران تحت تأثیر این وضعیت هستند، اما کسانی که اقلیت‌ها یا اعضای حاشیه اجتماع هستند به طور خاص بیشتر آسیب پذیرند.
او همچنان گفت که طالبان یک سیستم محرومیت گسترده و سیستماتیک، یک سیستم اساسی تبعیض‌آمیز، ظلم و خشونت را ایجاد کرده که جنایت علیه بشریت و آزار اذیت جنسی خوانده می شود. در گزارش آقای بنت، تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و در این حال تاثیر اشکال تبعیض بر آنان که پیش از این به تاریخ 12 جون منتشر شده بود، آماده است که طالبان زنان و دختران را عمدن به صورت سیستماتیک از حقوق اساسی و آزادی بیانشان محروم کرده و آنها را عملا از زندگی اجتماعی حذف کردند. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای به شدت از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده و نوشته است که طالبان دیدگاه خود را به نام تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما وی به نقل از علمای دینی و کارشناسان حقوقی تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت در اصول و عمل با اصول اسلامی مطابقت ندارد و به باور آنها طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را از نظر انداختند. در نشست روز اول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ولکر ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل، نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که زنان و دختران این کشور در حال حاضر از زندگی عمومی حذف شده و صدای آنان در بیرون از خانه خاموش شده است. و همچنین بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان اشاره کرد و افزود که برخی از کشورهای حمایت مالیشان را به این کشور محدود کردند که با این اساس تمویل شماری از برنامه‌های حمایتی کاهش یافتند. و همچنین گفت که حقوق افراد دارای معلولیت و دیگر باشای جنسی در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است. نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر در این نشست نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که تا 9 جولای ادامه خواهد یافت، در مورد نقض حقوق بشر و گزارش ده ها کشور دیگر از جمله سودان، میانمار، ایران و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز بحث خواهد شد. شماره از افغان‌ها می‌خواهند که در این نشست تصمیم در مورد افغانستان اتخاذ شود که پیامدهای عملی داشته باشد و جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اجماع عمومی برسند. سپوژمای باشنده کابل که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان دانش آموز صنف دهم بود، به رادیو آزادی گفت:
امیدواریم در این نشست تصمیم و اقدامات عملی اتخاذ شود که تغییرات عملی را در زندگی ما به وجود بیاورد، زیرا همین حالا دختران و زنان در افغانستان با مشکلات دشوارتر از گذشته مواجه هستند، از آموزش و کار گرفته تا زندگی اجتماعی و هر مورد دیگر بر ما محدودیت وضع شده است. به همین دلیل است که ما از این جلسه توقعات زیاده داریم.
یکی از باشندگان ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش از گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پیش از این نشست‌های مختلف در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان برگزار شد اما نتایج ملموسی نداشته، اما امیدوار است که در این نشست تصمیم عملی در مورد افغانستان گرفته شود.
نشست های زیاده برگزار شده است اما تا هنوز نتیجه در پی نداشته است. این بار باید در این نشست مکانیزم ایجاد شود که بر اساس آن اجماع بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وجود آید تا جلوی نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شود و در چنین شرایطی به اقدامات عملی در این زمینه نیاز است.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زندگی زنان و دختران وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پانتون ها و از کار زنان در اکثر بخش ها جلوگیری کردند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که بر اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند، اما این ادعا برای بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. قابل یادآوری است که در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل سال گذشته میلادی ادامه داشت، نمایندگان شماری از کشورهای شرکت کننده محدودیت های طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری آن شده بودند.
گزارش همکارم در مورد 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد را شنیدید. بحث خود را حالا با مهمانان ما آغاز میکنیم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بانو رسولی، شما چی فکر میکنین برگزاری ایگونه نشست برای زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر امیدوار کننده است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه این حق من است. امیدوارم همگی صحت و سلامت باشن. در رابطه با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به ویژه گزارش های تازه‌ای که ریچارد بنت اونجا ارائه میکنه، باید بگویم که این وضعیت حقوقی زنان افغانستان در چنین شرایطی در سازمان ملل مطرح میشه، موضوعی است که مثلا نهایتا وضعیت زنان افغانستان فراموش نمیشه و توجه کشورهای جهانی را مخصوصا سازمان ملل را نسبت به وضعیت زنان افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارند جلب میکنند و این یک موضوعی است که امی گزارش ها و امی موضوعات امروزی باعث شده که باعث میشه که حداقل طالبان، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. گزارش هایی که مثلا امی نشست های سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، باعث میشه که حداقل جهان بفهمه که در افغانستان چه وضعیت جریان داره، سر زنای افغانستان، سر مردم افغانستان چه ظلم و ستمی جریان داره و ویره. حداقلش این باعث میشه که جهان و مخصوصا سازمان ملل طالبان رو به رسمیت نشناسن و یک امیدواری است برای زنای افغانستان، برای جوانای افغانستان که حداقل صدایشان شنیده میشه، حداقل اونجا در مورد افغانستان گزارشی ارائه میشه و وضعیت واقعی افغانستان یک نماینده فعال و یک نماینده که در سطح جهان مطرح است و او بیان میکنه.
تشکر بانو رسولی، به شما برمیگردم. بانو عارفی، شما چی فکر میکنین برگزاری چنین نشست ها چی پیام به زنان در افغانستان میتونه داشته باشه؟ مایکتان روشن کنین و بعدن صحبت بکنین.
سلام و درود خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم. طبعا این نشست ها مهم هست، خصوصا از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد زمانی که نشست ها برگزار می شود و در اونجا نقص حقوق بشری در داخل افغانستان مورد بررسی قرار می گیره، اهمیت داره خصوصا برای زنان افغانستان که یک بار دیگر مسائل در سطح بین المللی مورد بحث قرار می گیره و اینجا هستن نمایندگان مختلف، زنان و حتی ریچارد بنت از وضعیتی که در داخل افغانستان خصوصا در قسمت بانوان، اقلیت های قومی، کودکان و معلولین و معیوبین مواجه هستن، افرادی که با نقص حقوق بشری به شمول همه اقشار مواجه هستند و اینها گزارش داده میشه از وضعیتشان در اونجا و همچنان خیلی مهم است که به نحوی پرداخته میشه به این مسائل و در صورتی که اقدام عملی باشه همراه بررسی ها، همراه جلسات میتونه که پیامدهای خوبی داشته باشه برای زنای افغانستان که 4 سال است از حقوق اساسی و حقوق بشریشان به دور هستن و تسلط و دسترسی ندارن و خانه نشین شدن توسط گروه طالبا. ولی ما میبینیم که در طول همه 4 سال نشست های مختلفی و خصوصا از طرف شورای حقوق بشر دایر شدن ولی در عمل کدام پیامد نداشتن، با وجودی که ما نمیتونیم که دست کم بگیریم اینا را یک بار دیگر، چون مسئله زنان افغانستان میآید در میزهای بین المللی مورد بحث قرار میگیره، خیلی خوب است ولی باعث میشه که باز همو سطح نفرت نسبت به طالبا بالا بره و نشان بده که اینا گروهی هستن که هیچ گونه معیاری بین المللی و حتی معیار اسلامی را اینا در نظر نمی گیرن، بلکه بر اساس همو ایدئولوژی خودشان محدودیت های روز افزونی را علیه زنان و اقشار مختلف جامعه وضع می کنه و حتی هیچ کس جرأت نداره که جنایاتی که علیهشان صورت می گیره اینا بازگو بکنه، حتی بر رسانه ها و همچنان رسانه ها هم بسیار محدود هستن و نمیتونه که اون گونه که لازم هست و اون گونه که باید و شاید به نشر اطلاعات و به اطلاع رسانی و آگاهی‌دهی بپردازه. بنابراین میتونیم که تا حدود نشست ها رو مؤثر بدانیم ولی نه که سرنوشت زنان افغانستان رو تغییر بده.
تشکر بانو عارفی. بانو رسولی شما چه فکر میکنین آنچه را که بانو عارفی بیان کرد که نیاز است تا اقدامات عملی هم صورت بگیرد در کنار تصمیمایی که در چنین نشست های صورت میگیرد؟ به نظر شما برگزاری این نشست ها دمی سالهایی که گذشته، یعنی بعد از سقوط افغانستان، چقدر روی زندگی زنان در افغانستان تاثیرگذار بوده؟ چقدر زنان را برای آیندهشان امیدوار ساخته؟
من با گفته های خانم عارفی موافق هستم. این نشست ها جامعه عمل هیچگاه نپوشانده و هیچگاه عملی نشده، فقط در یک در سطح یک جلسه برگزار شده و در سطح یک جلسه مانده. اما یک امیدواری برای زنان افغانستانی است که حداقل جهان فراموششان نکرده، حداقل در مورد زنای افغانستان صحبت میشه، حداقل یادآوری میشه که در افغانستان زنی وجود داره و تحت سلطه طالب و تحت شکنجه طالب قرار داره. این تنها این ظلم و ستم طالبا برای زنای افغانستان تنها برای زنای افغانستان نیست، بلکه جوانان هم شاملشان هستن، مردای دانشمند، مردایی که تحصیل کرده هستن، کسایی که امی هر قشری که در افغانستان زندگی میکنه، به نظر من هر فردی که در افغانستان زندگی میکنه نمیتونه صدا بلند کنه، ولی از درون مطمئن باشین که اونا راضی از این حکومت راضی نیستن، به خاطر از اینکه اینا به بهانه های مختلف مردم آزار اذیت میکنن، به بهانه های از اینکه به بهانه از این که مثلا دین اینجا اعمال میکنن، متاسفانه هیچ کارشان مطابق دین و شریعت نیستن، هیچ کار از یا مطابق امو قوانین انسانی نیستن، چه برسه که بعد دیگه گپا. متاسفانه نمیدانم طالبا از کدام اندیشه و از کدام مفکوره و ایدئولوژی پیروی میکنه که هیچ بمی ده هیچ قالبی ده هیچ قوانینی ده هیچ قایده ای اگر بندازیم اصلا قابل قبول نیست. متاسفانه میبینیم مکاتب بسته است و کار بر زنان نیست. زنان هر روز یک فرمان جدید، هر روز با یک کار، یک عملی که از طرف طالب انجام میشه. و متاسفانه دمی اواخر شما شاهد بودین که چندین زن، چندین دختر به خاطر که به طالب مثلا طالب ها بزور میخواستن برای کار خود در بیارن خودکشی کردن و این یک فاجعه است که باید در گوش جهان برسانن. و اما متاسفانه فقط اینا در حد یک گفتار باقی مانده، جامعه عمل نپوشیده و تا هنوز عملی نشده. مثلا اگر که سازمان ملل به کمی وضعیت سخت بگیره، طالبان رو تحریم کنه، یعنی میتونن امی سران طالبان رو که اینا خب قبلا در لیست سیاه بین المللی بوده که اینا رو میتونه به محکمه بکشانه و کارهای مثلا حداقل اینا رو به سفر و بالاخره به باید زور بگن میتونه مثلا، ولی نمیفهمم چرا به نوی طالبان را دست باز مانده که اینجا شاید ببخشین که باید من بگویم به نوی اینا رفتاری میکنن که طالبان رفتاری رو انجام میتن، عملی رو انجام میتن که گویا ما فکر میکنیم که مثلا مردم فکر کنه که اگر دینی است خب ما نمیخواییم. اینا به این میاین دین بدنام میکنن متاسفانه. اما تنها امیدی که برای زنای افغانستان در سازمان ملل ایجاد میشه، این نشست ها ایجاد میکنه، این است که زنای افغانستان فراموش نشده و صدای زنای افغانستان شنیده میشود. البته اگر که نماینده های زنای افغانستان اگر از داخل خود افغانستان اگر باشد، این خیلی فوق العاده خواهد بود و به نظر من بیشتر جامعه عملی تر داره و حداقل صدای واقعی زنای افغانستان و در اون نشست ها حضور پیدا میکنه.
حالا خواست شما و خانم های دیگه که در افغانستان هستن چی هست از این نشست، از مقامای سازمان ملل متحد که وقت تصمیم میگیرن که چنین نشست های را برگزار بکنن، کیها را دعوت بکنن و از کجاها دعوت بکنن که در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان در این نشست ها صحبت بکنن و آنچه را که واقعیت است بیان بکنن؟
به نظر من کسایی نباید دعوت بکنه که نماینده واقعی زنای افغانستان است که از داخل خود افغانستان باید باشه. ما نماینده داریم که مثلا در خارج از کشور، خارج از افغانستان، اما متاسفانه اکثرشان متاسفانه لابی طالب هست. زمانی که در وطن نیستن، در زمانی که شما در افغانستان نیستن و وضعیت افغانستان را نمیتونن، او قسمی که زنایی که داخل افغانستان هستن، فالینی که در داخل افغانستان هستن، زنایی که درد زنای دیگر هم میبینن و تجربه میکنن، اما مشکلاتی را که در داخل افغانستان هست ما تجربه کردن، باید کسایی باشه که یعنی درد افغانستان، درد زنای افغانستان دیده باشه، افغانستان بوده باشه و اونو موشکنجه های طالبان فرامین ضد نقیض زن ستیزانه طالبان باید چشیده باشن.
ممنون بانو رسولی. به خودت برمیگردم. بانو عارفی، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان هم گفته که طالبان حاکم در افغانستان با هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضایی ایجاد کرده و بیشتر ریچارد بنت گزارشش به همین مسئله توجه داره. حالا شما چی فکر میکنین وضعیت زنان در افغانستان چقدر وخیم است و چقدر دسترسی به عدالت دارن؟ یعنی یک خانم که بالایش خشونت صورت میگیره و ازدواج اجباری مجبور میشه، آیا میتونه که به محاکم مراجعه کنه و به یک نوع عدالت تامین شوه؟
بسیار خوب. اصلا سیستم قضایی گروه طالبان عادلانه نیست، یعنی معیارهای تشکیل محکمه در نظر گرفته نشده و همچنان اصول دسترسی به عدالت در نظر گرفته نشده، مثلا حق تعیین وکیل مدافع و ای که همه افراد در برابر قانون مساوی باشه، و طبعا مساوی هست ولی این در سطح جهان پذیرفته شده است، اما در افغانستان رعایت نمیشه. یعنی تبعیضی وجود داره بین زن و مرد و همچنان به می حساس دخترها و زنان افغانستان نمیتونه که به عدالت دسترسی داشته باشه، ولی که هیچ گونه ما قاضی زن نداریم. و طبعا شما در جریان هستن که طالبا به باور نیستن که زن قاضی بوده میتونه، و به همه احساس هستن که زنها عدالت دسترسی پیدا نمیتونه، چون که این همون حیث شهروندهایی که صاحب همه حقوق باشه و صاحب امتیازات و حقوق شهروندی باشه شناخته نمیشه. مثلا اگر دختری مجبور به ازدواج اجباری میشه، اینا با کدام محکمه مراجعه بکنه؟ اگر مراجعه میکنه به اون محاکمی که طبعا ملاهای در اونجا حضور داره یا قاضی است که اونها حضور خانم را حتی نمیپذیره در اونجا، و میگه بهتر است که خانم در خانه باشه، و همچنان اونا به می باور هستن که از 9 سالگی به بعد اینا دخترها یعنی واجد شرایط ازدواج میشه، در حالی که ما و شما در سطح بین الملل قوانین را داریم که مثل قانون حقوق طفل که پایین تر از سن 18 سال طفل به شما میره، و همچنان مطابق قوانینی قبلا وضع شده بودن، و اطفال دختر پایین از سن 16 سالگی به هیچ وجه باید ازدواج نمی کردن، و در صورتی که کسی وادار به ازدواجشان می کردن محاکمه و مجازات می شد، و صراحتا در قانون آمده بود که ازدواج زیر سن جرم است، و در وقت قانون منع خشونت علیه زنان بودن که ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن جرم شمارده می شد، و همچنان انواع مختلف خشونت علیه زنان جرم شمرده می شد، و یکی دوستانا با حقوقشان مثلا از جمله حق میراث دسترسی نداشته باشه و عمدن من شود دسترسی به حق میراث. این همه موارد که البته بس طولانی هست جرم بودن متاسفانه، که حالا می بینیم که نه دادستانی مبارزه با خشونت علیه زن وجود داره، چون همه لغو شدن، و نه محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن وجود داره که همه لغو شدن، و برعکس ما میبینیم که زنای افغانستان، دختران افغانستان به گونه خودسرانه بازداشت میشه. اگر ادعای هم بکنه اینجا شاکی خودش مجرم به شمار، یک زن شاکی یعنی مجرم، مثل یک مجرم امرایش برخورد میشه، و اینها مثلا به زندان انداخته میشه با اتهامای مختلف، اینا شلاق زده میشه، و حتی علنان اینا محاکمه صحرایی میشه، و در داخل بازداشتگاه ها و زندان ها هم اینها حتی حق از این نداره که بعضای فامیل خود حرف بزنه، ملاقات بکنه، دسترسی داشته باشه، و حق از این نداره که اینا وکیل داشته باشه، مثلا دعوای از اینا توسط یک وکیل پیش بره. خلاصه ای که هیچ نوع اصولی در سیستم قضایی طالبا رعایت نمیشه، و هیچ قانونی در اینجا وجود نداره، قانونی که همه جانبه بالای همه شهروندان با دلت داشته عدالت تطبیق شود، بلکه همهش ظالمانه هست و به ضرر زنا، به ضرر دخترا، و میتونیم بگوییم که بسیار نقص اصلی و اساسی حقوق بشری است در جامعه‌ای که عدالت نباشه. اونجا هیچ کس احساس امنیت نمیکنه، و هیچ زنی در اونجا احساس امنیت نمیکنه، بلکه چی در بیرون از دستگاه حکومتی و چی در داخل از دستگاه حکومتی مورد تعرض و تجاوز و ظلم و ستم قرار میگیره.
ممنون بانو عارفی. بیشتر از بانو رسولی در مورد خواستهایشان از چنین نشست ها پرسیدم، میشه که از شما بپرسم و نظر شما را داشته باشم که خواست شما و سایر فعالان حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان از برگزار کنندگان چنین نشست ها چی است که در چنین نشست های چی کارهایی صورت بگیرد تا بتانه صدای زنان افغان را بلند بکنه؟